أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و آرزوی قبولی تمامی عزاداری های شما در این ایام و انشالله قلب ما، عقل ما، درس های لازم و مورد نیاز زندگی بشریت رو از این مکتب پر محتوا و این مکتب پر سر و راز انشالله گرفته باشه و از اونها در جای جای زندگی و در لحظات زندگی بهره لازم رو ببریم و امام حسین علیه السلام و اصحاب عزیزش رو محصور به دهه نکنیم، چرا که بزرگترین جفا در حق حضرت سید الشهدا این هست که ما به یاد اون باشیم فقط در دهه و در مابقی دهه های سال جایی از سید الشهدا در زندگی ما نباشه، نامی از حضرت و نامی از اصحاب حضرت در زندگی ما نباشه. این بزرگترین جفایی است که من میتونم نسبت به حرکت و مکتب حضرت سید الشهدا داشته باشم. در تمامی لحظات، چه در این دهه و چه در مابقی دهه هایی که امکان داره من زندگی کنم و زنده باشم، همیشه به یاد حضرت باشم، به یاد آرمان های حضرت باشم، به این امید باشم که اگر روزی من از این دنیا رفتم و در صحرای محشر حاضر شدم، جزء اصحاب و یاران حضرت من رو معرفی کنند، جز اون دست کسانی من رو معرفی کنن که در طول زندگیش لحظه ای به دل و تعلقات نفسانیش فکر نکرد، لحظه ای به اون چیزی که خودش دوست داشت فکر نکرد و فقط این مد نظرش بود که ببینه سید الشهدا از اون چی خواسته، حسین زمانش که مهدی فاطمه باشه از اون چی خواسته. عزیزان، دوستانان، محبین اهل بیت، شیعیان امام زمان، انسانها در تاریخ به چهار دسته تقسیم میشند. ببینید جزء کدام از این چهار دسته هستید. دسته اول کسانی هستند که قصه تاریخ رو درست میکنند. صلوات ناد بفرمید. متاسفانه من سه بار عرض کنم برای اینکه مجدد به من تذکر داده شد که خانم ها صحبت می کنند. خانم های بزرگوار، مادران عزیز، خواهران گرامی، کسانی هستند در جلسه که دوست دارند با مجلس همراهی کنند، همراه باشند. این نقل قول هایی که از قرآن و از معصومین علیهم السلام میشه رو دوست دارن گوش بدن، پس لطفاً تقاضای این حقیر رو گوش بدید و تا آخر مجلس با همدیگه صحبت نکنید. اگر صحبتی هست، گفتگویی هست، اجازه بدید که بعد از جلسه فرصت زیاده بنشینید و با همدیگه صحبت کنید. مجدد صلوات ناد بفرمایید. عرض کردم در طول تاریخ انسان‌ها به چهار دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول اون کسانی هستند که صاحب آرمان هستند و تاریخ حول محور آرمان اونها درس می‌گیره. کسانی بودند که درس آزادگی و درس عدالت رو به جهان آموزش دادند. اینها حضرت سیدالشهدا و اصحابش بودند. دسته دوم کسانی هستند که در مقابل دسته اول می ایستند و سبب می شوند که خون اونها و جان اونها گرفته بشه، که اونها یزید و یزیدان زمانند. دسته سوم کسانی هستند که وظیفه نقل حقایق دنیا رو داشتند، مثل حضرت زینب سلام الله علیها. دسته چهارم دسته ای بودند که فقط قصه ها رو میشنیدند و قصه ها رو میشنوند و متفاوت نسبت به مابقی فقط در کنار می ایستند. ببینیم ما جزء کدام از این چهار دسته هستیم. تاریخ تکرار شدنیه. حسین زمان ما زنده است. ببینیم ما چقدر حول محور آرمانهای امام زمان حرکت می کنیم و چقدر همسو هستیم با تفکر مهدی فاطمه. صد سال آینده رو ببینید، 200 سال آینده رو ببینید، 1000 سال آینده رو ببینید، که اگر روزی مثل همین مجلسی فراهم شد و صحبتی از اصحاب امام زمان شد، ما رو جزء کدام از این چهار دسته قرار میدند؟ ما رو جزء اون دسته قرار میدند که حول محور مهدی فاطمه گشتیم، یا جز اون دسته ای قرار میدن که حول محور یزید زمان و هم تفکر با یزید زمان و چه هیئتی که آرمانگرا نباشه و آرمان نداشته باشه، این به اون حقیقت واقعی که باید برسه نرسیده. ماها باید، یعنی ببینید افق دید خیلی باید بالا باشه، خیلی باید وسیع باشه، باید طوری هدف داشته باشیم برای زندگی، طوری باید برنامه ریزی داشته باشیم برای زندگی و برای این لحظات گرانبهای جوانی، که بعد از گذشت 100 سال جوانهای آینده از زندگی جوانی من درس بگیرند. سلوحه زندگی جوانهای 100 سال آینده بشم. مگه من چه چیزی کم دارم؟ خدا به من عقل داده، شعور داده، توانایی داده، این مجالس رو عطا کرده که من بیام بشینم در مکتب حضرت سیدالشهدا که آرمانگرا بشم، ببینم آرمانهای حضرت چی بود، همون آرمان‌ها رو برای پسرش مهدی فاطمه من عملی کنم، اجرا کنم، نقش داشته باشم. اینها خیال پردازی نیست، توهم نیست، گندگویی نیست. خب شما ببینید این عزیزانی که ما عکسشان رو اینجا زدیم، خب اینها هم جوان بودند ولی آرمانگرا بودند. یک مسائلی رو به وجود آوردن که تا زمانی که این دنیا بر خودش حیات میبینه از رشادتهای این بزرگواران صحبت میشه، درس گرفته میشه. حضرت امام در صحیفهش میفرماند که 50 سال عبادت کردید خدا قبول کنه، یک بار برید وصیت‌نامه یکی از این شهیدا رو بخوانید و تفکر کنید. مقام معظم رهبری سال 93 در منطقه دارخوین آبادان، من خودم حضور داشتم وقتی این بزرگوار صحبت می‌کرد. ایشان فرمود که یکی از این رشادت‌هایی که اینها آفریدند برای افتخار یک ملت کافیه. یعنی یک ملت میتونه فقط به افتخار، به یک افتخار یکی از اینها افتخار کنه و به خودش بباله. چرا؟ چون از مکتب حضرت درس گرفتن، همرنگ شدن با مکتب حضرت. عرض کردم یکی از اون چیزهایی که در مقابل استقامت و پایداری قد علم میکنه و اجازه نمیده من پایداری لازم رو در مکتب مهدی فاطمه داشته باشم، این بود که شخصیتی متلون، شخصیتی چند رنگ به خود بگیرم، یک رنگ بشیم همرنگ مهدی فاطمه. از تمام تعلقاتی که در اطراف ما هست که رنگ مهدی فاطمه نداره دل بکنیم، ببریم که در رکابش نبریم. از تمام تعلقات دل ببریم که از مهدی فاطمه دل نبریم. از همه چی دل بکنیم که در سختی‌های مسیر رسیدن به حقیقت جا نمانیم، سست نشیم، در جا نزنیم، به بیراهه نریم، اهل توجیه و بدعت نشیم. اینا خیلی با ارزشه. خب این یک اشاره بود با کلماتی که فقط تغییر کرده بود نسبت به صحبت‌هایی که در چند شب پیش شد. من یک اشاره دیشب کردم در مورد حزن و خوف. آیاتی رو هم خدمت شما عزیزان قرائت کردیم که اشاره داده بود به استقامت و اینها، اما گفته بود که اگر شما میخواید اهل استقامت باشید، حزن و خوف به دلتون راه ندین، چرا که این حزن و خوف هست که باعث میشه شما بترسید یک مالی رو از دست بدید و سبب میشه بترسید که یک مالی رو که دوست دارید به دست بیارید به دست نیارید. این رابطه این که هست بین به دست آوردن و از دست دادن در راه خدا، اگر من بیام نسبت به این مسائل بترسم و حراس به دلم راه بدم، این باعث میشد که استقامت خودم رو از دست بدم. آدم گاهن پیش میاد در اطرافش میشنوه که طرف میگه اومدیم ثواب کنیم کباب شدیم. کار کردن برای خدا کباب شدن نداره عزیزان. بالاترین درجه جان دادن دیگه، یعنی شما در اون تعلقاتی که من معرفی کردم، چه مال باشه، چه مقام باشه، چه اشخاص باشه، چه اشیا باشه، یکی دیگه هم وجود داره و اون حب نفسه، اون منیته، این علاقه هست که من به خودم دارم. تمام تعلقات ما حول همین چندتا میچرخه. بالاتر از تمام اینها همین خود من هستم، این منیته، این حب نفسه. تمام اینها اگر من بخوام در مورد از دست دادن و به دست آوردن اینها حراسی و ترسی به دلم راه بدم، از مهدی فاطمه جا میمونم، از این تهاجم مستمری که اینشان در مقابل ظلم داره و در و برای اجرای عدالت داره جا میمونم. بعد تعریفی شد از خوف و از حزن، و بعد عرض کردیم که این خوف و حزنی که ما در آیات داریم فقط در مورد قیامت و زندگی اونور نیست، بلکه در مورد حزن و خوف همین دنیا هم هست. استناد کردیم به آیه ای از قرآن، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذالک هو الفوز العظیم. در این آیه عرض کردیم که هم اشاره به زندگی دنیا شد، هم اشاره به زندگی آخرت شد، و هم صحبت از خوف و هم صحبت از حزن شد. پس ما کلن باید در این زندگی هم مراقب باشیم که این ترسی که ممکن است به دل ما راه بده، ممکنه ما حقیقت رو پیدا نکنیم و از رسیدن به راه رسیدن به حقیقت و از حرکت در این راه و استقامت بر این حرکت جا بمانیم. لازم هست که ما بر خیلی از چیزها چشم پوشی کنیم، لازم هست که ما از خیلی از چیزها صرف نظر کنیم. چرا؟ چون خدا میخواد. چون خدا از من خواسته من چشم پوشی کنم. این خیلی تفکر قشنگیه. این خیلی احترام بزرگیه. من در مقابل پدرم پام رو دراز نمی کنم، میگم خب بی احترامی میشه به پدر من. خب شخصیت والایی داره، حرمتش بر من واجبه و من باید جایگاه اون رو حفظ کنم، شأن و منزلت اون رو نگه دارم و جسارت نکنم. خب چون خدا به من گفته، من حرمت کلام خدا و امر خدا رو نگه می‌دارم، اشکال نداره اگر مالی هم از دست من رفت، حتی اگر جانم رو هم تقدیم کردم، چون برای خدا بوده شکست معنا نداره، کباب شدن معنا نداره. اون کسی در مسیر رسیدن به حق پیروز میشه که آرمان اون باقی بمانه. ما به ظاهر در صحنه کربلا میبینیم که حضرت و اصحابش سرها از بدن جدا شد، دستها از بدن جدا شد، اهل بیت حضرت به اسارت رفت، ولی آرمان کی زنده موند؟ هدف کی زنده موند؟ شخصیت کی زنده موند؟ امام حسین علیه السلام، تفکر حسینی. یزید کجاست الان؟ در کجام مجلس به خوبی از اون یاد میشه؟ همون موقع هم اگر از اون به خوبی یاد میشد، منا بر ترس بود و الله همه میدونستن اون فاسده، چون تعلقات دنیایی داشتن از اون به خوبی و از روی ترس یاد میکردن. ولی همین که میبینیم هدف امام حسین هنوز زنده است با وجود اینی که سر او از تن جدا شد، پس ما هم نباید ترسی داشته باشیم از اینکه سر ما از تن جدا بشه، دست ما از تن جدا بشه. جوانان این مملکت در 8 سال دفاع مقدس جانبازی کردند، جان فشانی کردند. چرا؟ چون میدونستن مسیر اونها حقه، تفکر اونها تفکر حقیه، حرکتیه که خدا از اون ابراز رضایت کرده و دلپسند مهدی فاطمه است. علیکم و رحمت الله. خب این که هم عرض کنیم، تعبیر اشتباهی اگر فکر کنیم کباب شدیم و کار برای خدا هیچ کباب شدنی نداره. و یک موضوع دیگه هم که لازم هست من تذکر بدم این هست که من بیام لذت‌های دنیا و لذت‌های آخرت رو با هم مقایسه کنم. من اینجا یک شاهد مثال تاریخی هم عرض می‌کنم، ببینید چقدر این معادله و معامله کردن دلپسند و عاقبت خوبی داره. همین که من بیام اهل معادله درست کردن و بعد از معادله اهل معامله بشم، عاقبت من میشه امثال حر. ما امثال حر ابن ریاحی رو در انقلاب هم خیلی داشتیم. شخصی بود در آبادان، اهل کاواره و اهل مجالس بد، و این از بس تنومند و قدرتمند بود، این رو میگذاشتن دم در کاواره تو آبادان که اگر کسی وارد کاواره شد و یک مبلغی رو باید بپردازه و نپرداخت، این شاهرخ اون پول رو از اون بگیره. این بهش پول میدادن و مأمور گرفتن پول از اشخاصی بود که مست میکردن در کاواره ها. اما همین شخص در حصر آبادان میاد به شهادت میرسه و جزء کسانی بود که حر انقلاب معرفی میشه و خاطرات اون به عنوان یک کتاب در میاد و سلوحه زندگی جوانان این مملکت میشه. چرا؟ چون اهل معامله بود، یک معادلهی درست کرد، خودش رو بین بهشت و جهنم دید، بعد معادله کرد، گفت خدایا من جانم رو میدم تو بهشت تو بده، من جوانیمو میدم تو در نزد خودت بودن رو به من بده. حر همین کارو کرد. وقتی با امام حسین علیه السلام روبرو شد، حضرت وقتی به این گفت که خب البته قبلش وقت نمازی شده بود و حضرت به این گفت که تو برو به سمت لشکرت و اقامه نماز کنید وقت نماز ظهره. اینجا معلوم شد که هر هنوز این رشته وصل نسبت به اهل بیت دو دلش بریده نشده. گفت که حضرت شما جلو به استیدما به شما اقتدا کنیم. خب نماز ظهری برپا شد. حضرت در جلو ایستادن و همه به او اقتدا کردند. حضرت بعد از نماز ظهر خطبه ای قرائت کردند و بعد از اون هم نماز عصر. و وقتی حضرت سیدالشهدا دید که راه بر او بسته شده خواست برگرده، تصمیم بر برگشتن گرفتن، دستور داد که خیام رو جمع کنید آماده برگشتن بشید، اما این حر در مقابل حضرت ایستاد و گفت که من اجازه برگشت به تو نمیدم. اینجا بود که حضرت به او گفت مادر تو به عزای تو بنشینه، از من چه میخواهی؟ اون داروی تلخ شفابخش و حضرت به جان حر تزریق کرد. حر برگشت گفت که به خدا قسم اگر کسی غیر از تو مادر من رو اینطور خطاب میکرد، من هم مثل همون مادرش رو خطاب میکردم، اما چون مادر تو رو میشناسم، از حسنات اون خبر دارم و به خدا جز نیکی از اون یاد نمیکنم. اینجا مشخص شد که این حر هنوز دلش به حسین وصله، هنوز دلش به اهل بیت وصله، هنوز اهل معادله چیدنه، هنوز اهل معادله خوب کردنه. برگشت، ولی خب به هر حال اجازه رفتن به حضرت سیدالشهدا هم نداد. حالا داستان خلاصه کنم، کار به اینجا رسید که حضرت سیدالشهدا علیه السلام با علمدار عزیزش حضرت ابوالفضل عباس که رفتن به سمت عمر سعد که ایشان مجدد اونها رو مورد خطاب قرار بده و اونها رو نصیحت کنه، کار به اینجایی رسید که حر از عمر سعد پرسید که میخوای چه کار کنی؟ قسم خورد، گفت که به خدا قسم جنگی بندازم راه با اینها که سرها از بدن جدا بشه و دستها از بدن جدا بشه. و حر اینجا لرزید، لرزید، بدن اون به لرزش افتاد. کم کم در تاریخ نوشته شده که کم کم شروع کرد به جدا شدن از اونها و به هر حال رفت به سمت حضرت سیدالشهدا. و ما بقیه داستان رو همه عزیزان میدونید. من این رو میخوام بگم که از این موضوع میخوام اینطور استفاده کنم که حر اومد خودش رو بین بهشت و جهنم دید و یک معادلهی درست کرد که من بهشت رو به انتخاب کنم یا جهنم رو. خب من از این طرف میدونم این پسر کیه، مادرش کیه، حقه، چه کاره است، چطوریه، از اون طرف اینها رو هم میشناسم که همه فاسدند. بعد آمد معامله کرد، در رکاب حضرت ایستادگی کرد، جانش رو داد. ببینید بدبستان رو ببینید، با کی باید ما بدبستان کنیم؟ بدبستان باید با خدا باشه. مسئولین ما، بزرگای این شهر، همه کسانی که مسئولیتی به دوش اونها هست و وظیفه‌ای به گردن اونها هست که باید در مقابل مردم انجام بدند، بدبستان رو با همدیگه انجام ندند. بدبستان باید با خدا انجام بشه. حر اومد گفت من جانم رو میدم و در رکاب تو ایستادگی میکنم، از اون طرف خدا یا بهشت برین رو به من بده و در جوار بودن خودت رو به من بده، شفاعت رسول الله رو به من عطا کن. ببینید چقدر قشنگ میشه اهل این که انسان، من نوجوان بیام از این مکتب این درس رو بگیرم، در زندگی همچین حالتی رو در برنامه های زندگیم پیاده کنم که چه چیزی مورد پسند مهدی فاطمه است، اون رو بگیرم، حتی شده جانم رو بدم، جوانیم رو بدم، وقتم رو بدم، مالم رو بدم، مقامم رو بدم، اشخاص اطرافم رو بدم، فرزندم رو بدم، پدر مادرم رو بدم، همه ما داریم میگیم به ابی انت و امی یا حسین. یعنی چی؟ یعنی معادله کردن، یعنی معامله درست کردن، یعنی که من حتی پدر مادری که بر من واجب احترام گذاشتن به اونها، پدر مادری که حتی من به اونها یک اف هم نباید بگم، من این رو به تو میدم خدایا، ولی فقط به خاطر تو، فقط به خاطر رضای تو. اینه، انسان باید اینطوری از مکتب حضرت درس بگیره. اما نکته بعدی این که ببینم اگر وقت هست من وارد بحث بشم. خب خیلی هم وقت نیست، ولی خب یک اشاراتی میکنیم. صلوات عنایت بفرمایید. کلن بحث به اینجا رسید که اشخاص به دو دسته تقسیم میشن. کسانی که دلبستگی هایی رو که به دنیا دارن، به مال و مقام و اشخاص و اشیا، من اینا رو انقدر تکرار میکنم میخوام ملکه ذهن بشه، چون که ما خیلی دیدیم، خیلی جاها شنیدیم. از طرف پرسیدیم که از سخنرانی چی تو ذهنت ماند؟ خیلی خوب صحبت کرد، خیلی مطالب خوبی رو نقل قول کرد. خب چی گفت؟ نمیدونم. انقدر تکرار میکنم که ملکه یه ذهن بشه. این حبی که به مال و مقام و اشخاص و اشیا و خودم دارم، اینها باعث میشد که من نسبت به اون استقامت و پایداری که در مسیر حضرت دارم مانع ایجاد کنند. و کسانی بودند که دلبسته خدا بودند و همه چیزشون رو عطا می کردند، تقدیم می کردند و اون در جوار بودن خدا رو می گرفتند. ببینید تمام اینها، شروع بحث جدید، شروع نکته جدید. ببینید تمام اینها برای من حاصل نمی شه الا اینکه من در مورد ربوبیت خدا و این که اعتراف کنم که خدا رب منه و این رب چه ویژگی هایی داره، من چرا به اون رب میگم، چرا در آیات سوره فصلت آیه 30، سوره احقاف آیه 13 و در دو روایتی که الان من خدمت شما عرض میکنم چرا اشاره به کلمه رب میشه. سفیان ابن عبدالله ثقفی میاد به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میفرماد که اللهم صل علی محمد و آل محمد، قلت یا رسول الله حدثنی به امر اعتصم به، فقال قل ربی الله ثم استقم. به حضرت رسول میفرماد که یک سفارشی به من کنید که من اون رو انجام بدم. حضرت میفرماد که بگو رب تو خداست و بر این اعتراف پایداری کن. روایت دیگه ای از مولا امیرالمومنین که ایشان دوباره رو میکنه به رسول الله، قلت یا رسول الله اوصنی، قال قل ربی الله ثم استقم. دوباره پیغمبر همون جواب رو میگه. در هر دو عبارت هم از کلمه رب استفاده میشه، یعنی اعتراف کن به رب، به اینی که خداوند رب توه و اینی که بر این اعترافی که کردی پایداری کن، استقامت کن. ببینید چرا رب، چرا گفته شد رب، چرا گفته نشد خالق، چرا گفته نشد مالک؟ مگه چه خصوصیتی در رب هست که در معنای لغوی خالق و معنای لغوی مالک نیست؟ ببینید در اصطلاح فارسی و در لغت فارسی ما به اون از رب به عنوان پرورش دهنده، کسی که یک شیئی رو میخواد پرورش بده، اینطور معنی شده. یعنی چی این پرورش دادن؟ به چه حالتیه، به چه صورتیه؟ به این حالت است که اون کسی که میخواد پرورش بده یک شیئی رو، یک کسی رو، و وظیفه پروراندن اون رو به عهده داره، همین که این وظیفه بر دوش اون نهاده شد باید تمامی بلاها و ضررها رو از اون دور کنه و تمام چیزهایی که به اون منفعت میرسانه و به اون سود میرسانه رو به اون برسانه. یعنی کسی که وظیفه پرورش به گردن اون هست یک همچین حالتی داره، یعنی جلب منفعت و دفع ضرر. اینکه از رب استفاده شد، معنی رب یعنی این، من بیام اینطور اعتراف کنم، اینطور خدا رو بشناسم و اینطور معنای ربوبیت اون رو درک کنم که اون شخصیتی هست که بابا میخواد تمام خوبی ها به من برسه و تمام بدی ها میخواد از من دور بشه. پس وقتی خدایی که همچین حالتی در پرورش دادن من داره، من چطور از بدبستان با اون هراس داشته باشم؟ چطور در دادن مال و اموال و اشخاص و اشیا و جانم بترسم؟ اگر من به این معنا اعتراف نکنم، اینجا هست که اون خوف و حزن به دل من راه میده و اونجایی که باید در راه خدا انفاق کنم نمی کنم، اونجایی که باید در راه خدا جانفشانی کنم نمی کنم، به خاطر اینه که این معنای مصلحت و حکمتی که در ربوبیت خدا نهفته شده رو هنوز درک نکردم. اینکه گفته شد رب و اعتراف کن به ربوبیت خدا که اون رب توست و بر این اعتراف ثابت قدم باش و استوار باش، یعنی این. و این حاصل نمیشه الا اینکه من یقین پیدا کنم به این موضوع. اگر اعتراف شد به این ربوبیت، پس استقامت هم حاصل میشه. من یقین پیدا کنم که دفع ضرر فقط از سمت خداست، رسیدن رزق و روزی و بهترین منفعتها از سمت خداست، مسبب الاسباب خداست، همه کار خداست، اول و آخر خداست، ظاهر و باطن خداست. اگر من اینطور ببینم خدا رو و ربانیت خدا رو اینطور قبول کردم، پس دیگه اینجاست که حزن و خوفی به دل من راه نمیده. صلوات اینا رو فرمید. من شاهد مثال تاریخی عرض کنم برای شما که ببینید وقتی خدا میاد خودش رو به عنوان رب معرفی کرد و گفت من رب شما هستم و اعتراف کنید به ربانیت من و بر این اعتراف ثابت قدم باشید، شاهد مثال تاریخی هم داره. اون زمانی که سپاه ابرهه با اون لشکرش حمله کردن به سمت مکه برای تخریب خانه کعبه، خب انشالله اکثرا رفتید سینما و فیلم حضرت رسول صلی الله علیه و سلم رو دیدید. اللهم صل علی محمد. زمانی که عبدالمطلب با فرمانده اونها روبرو شد و به اون گفت که من از تو میخوام این چهار پایانی که از من گرفتی رو پس بدی، اون شخص برگشت گفت زمانی که من تو رو دیدم عبدالمطلب، هیبت تو و اون چهره تو من رو گرفت، اما همین که این خواهش رو از من کردی از جلوی چشمان من افتادی. من احساس میکردم که تو اینجا حاضر شدی که من کعبه رو خراب نکنم. چرا؟ چون جایگاه و منزلت تو به خاطر کعبه است، به خاطر این هست که هر ساله تعداد زیادی از همدینان تو به اینجا میان، زیارت میکنند و میرند و به خاطر حضور اینها و به خاطر سالم ماندن کعبه تو عزت و شرف پیدا کردی، ولی تو از من میخواهی که من چهار پایان رو به تو بدم. ببینید عبدالمطلب چقدر جواب قشنگی میده. للبیت ربون، برای این خانه یک ربی هست.
هو امنع من الخلق کلهم و اولا بهی منهم.
خیلی قشنگ گفت، خیلی حکیمانه گفت، واقعا فهمید رب یعنی چی بعد این جمله رو گفت. گفت این خانه صاحب داره، صاحب این خانه من نیستم و اون کسی که صاحب این خانه است از هر کسی بهتر میتونه ضررها رو از اون دور کنه و سبب بشه که خراب نشه. ببینید چقدر قشنگ گفت. ما باید اینطور معنای رب بودن خدا رو درک کنیم که هیچ کس در دنیا توان و قدرت آسیب رساندن به من نداره. من نه، هدف من، حضرت سید شهدا عرض کردم سر از تنش جدا شد ولی هدفش همچنان استوار تا قیام قیامت باقی میمانه. چرا؟ چون معنای رب بودن رو میفهمید، میدانست، علم اون بود، جزئی از علم امامت اون بود. خب من هم باید از این مکتب درس بگیرم. رمز استقامت همینه. وللبیت رب هو امنع من الخلق کلهم و اولا بهی منهم. ببینید رب در اینجا اشاره شد، در همون آیه‌ای که به پیغمبر هم خطاب میشه، الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، اینجا هم باز از کلمه رب استفاده شد. چرا گفته نشد الم تر کیف فعل الهک؟ چرا الله آورده نشد؟ چرا خالق آورده نشد؟ چرا مالک آورده نشد؟ خب یک سری خصوصیات لغوی در لغت رب هست که این امتیاز رو به اون میده و ما باید به همچین حالتی و با همچین معرفتی به این ربانیت خدا اعتراف کنیم. من میخواستم اقسام گوناگون اعتراف به ربانیت خدا رو هم خدمت شما عزیزان عرض کنم و به شاهد مثالی که با بحث روزه امشب هم تناسب داره برسم. خب بحث وقت اجازه نداد، من این فقط تیتوار عرض میکنم، این چهار قسم رو توضیحش رو برای شب آینده میذارم. کسانی هستن که اعتراف زبانی دارند، یعنی میدونن رب خداست اما فقط از روی تقلید و لسانی فقط میگن ربی الله، خدا ربه. عده‌ای هستن که لسانن یه مقداری جلوتر میان، علمن یک حساب چهارگانه درست میکنن، یک دو تا چهارتایی درست میکنن، یک مقدمه چهارگانه ایجاد میکنند و با علم ثابت میکنند که رب جهان خداست. اینها هم خیلی در استقامت و پایداری جلو نمیان، چون که اعتراف باید قلبی باشه نه عقلی. این چیزی که به عقل رسید باید در دل و در قلب هم راه پیدا کنه. دسته سوم کسانی هستند که علاوه بر زبانی و علمی اینها ایمانن هم اعتراف میکنن، یعنی جز ایمان قلبی اینها میشه. توضیحات جالبی داره انشاءالله فردا شب. دسته چهارم که از این سه دسته بالاتر هستند، اینها شهودن، میخوان ببینن این ربانیت خدا رو، که اون داستان معروف حضرت ابراهیم در بحث معاد و اون داستان معروف حضرت موسی در بحث ربوبیت خدا رو عرض میکنم. اما برسم به اینجای بحث. حضرت موسی علیه السلام وقتی که حضرت اسرائیل بر اون حاضر شد که جان اون رو از تنش خارج کنه، حضرت موسی علیه السلام از اون پرسید که آیا برای ملاقات به من نزد من اومدی یا اینکه میخوای من رو قبض روح کنی؟ گفت نه، برای گرفتن جان تو آمدم. گفت خب به من اجازه میدهی که برم از خانواده‌ام خداحافظی کنم؟ گوش بدن همه عزیزان، خواهرها همه گوش بدن. گفت که نه، من همچین اجازه ای ندارم این اجازه رو بته بوده. گفت خب اجازه میدهی که من سجده ای به جا بیارم؟ گفت انقدر وقت داری که در این وقت سجده ای به جا بیاری. حضرت موسی سر به سجده خدا گذاشت و به خدا گفت خدایا این امر رو به حضرت عزرائیل داشته باش که این فرصت رو به من بده و من برم از خانواده‌ام خداحافظی کنم. و امر رسید و حضرت عزرائیل این اجازه داد و حضرت موسی رفت به خدمت خانواده‌اش. اول رفت خدمت مادرش، گفت که مادر جان من میخوام برم. گفت کجا؟ گفت سفر آخرت. مادر حضرت موسی به گریه افتاد. بعد حضرت موسی خدمت دختر کوچیکش و همسرش رسید برای خداحافظی. حضرت موسی وقتی بیقراری دخترش رو دید، چشمان اون به گریه افتاد و ناراحت شد. ندا از عرش الهی رسید که گفت ای موسی، تو میخواهی به نزد ما بیا، این گریه تو به خاطر چیه؟ گفت که من از بعد اینها میترسم. اونجا به حضرت موسی خطاب شد که عصات رو به دریا بزن. این قضیه عصا به دریا زدن چند بار تکرار شد، فقط در اون قضیه معروف تاریخی نیست. عصاشو به دریا زد، دریا شکافته شد. گفت عصاتو به اون سنگ بزن. به اون سنگ زد و وقتی اون سنگ شکافته شد، در بطن اون سنگ دید که یک کرمی در حال خوردن یک تکه برگ سبزه. گفت موسی، من به این دارم روزی میدم، تو از بعد خودت برای روزی و حالت خانواده‌ات نگران شدی؟ موسی کجا بود ببینه اون لحظه این که حضرت سیدالشهدا خواست از خانواده‌اش خداحافظی کنه؟ موسی دختر تو تشنه نبود، گرسنه هم نبود، اما اون زمانی که حضرت سیدالشهدا آمد از خیمه ها خداحافظی کنه، ناله الاتش الاتش از خیمه ها بلند می شد. حضرت سیدالشهدا اطرافش رو می دید که هیچ کس دیگه در اطراف اون باقی نمانده. اینجا بود که خواهرش رو صدا زد، گفت برید اون کودک شیرخواره من رو بیارید. من نمیدونم حضرت سیدالشهدا اون لحظه چی رو داشت میدید، چی داشت به ذهنش میرسید، الا همین جمله‌ای که خود حضرت فرمود که من میدیدم لبان این کودک از خشکی به هم میخورد و زبانش رو دور لبانش میگرداند. یکی بیاد بپرسه موسی تو کجا بودی این صحنه رو ببینی که انقدر بیقراری کردی، انقدر دلتنگی کردی؟ حضرت سیدالشهدا خودش با دستان خودش 6 ماهش رو تقدیم خدا کرد. یا حسین، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا آنقدر مادر برایت آرزو داشت، هر مله نگذاشت، آخر که دامادت کنه. صلی الله علیکم یا ابا عبدالله.